وعلى اصحاب الحسين، اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانيه والثالثه والرابعه، اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود که واجب را تقسیم فرمود به واجب اصلی و تبعی. دو تا نکته در کلام ایشون ذکر شد، اشکالی که مرحوم آقای ایروانی یعنی تقریب و تدقیقی که در کلام آقای آخوند کرد و اشکالی که مرحوم حاشیه کرد و عرض ما در تعریف واجب اصلی و تبعی ذکر شد. نکته ثالثه که مرحوم آقای آخوند متعرض میشن این است که میفرماید اگر شک کردیم یک واجبی واجب اصلی است یا واجب تبعی، مقتضای قاعده چیه؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید مقتضای قاعده این است که این واجب واجب تبعیه. چرا؟ چون اصل این است که اراده مستقله به او تعلق نگرفته. شک میکنیم آیا اراده مستقله تعلق گرفته یا اراده مستقله تعلق نگرفته، استصحاب میگه اراده مستقله تعلق نگرفته. وقتی که اراده مستقله تعلق نگرفت این میشه واجب، واجب تبعی، و اگر آثار شرعی داشته باشه بار میشه. بله، اگر گفتیم واجب تبعی امر وجودیه خاصه که متقوم به امر عدمیه، یعنی واجب تبعی، واجب تبعی واجبی است که اراد مولا ذلک الواجب به ارادت غیر مستقله. اگر این باشه اینجا استصحاب عدم تعلق اراده مستقل و اراده به حساب این متعلق ثابت نمی کنه که این واجب واجب طبعیه مگر به اصل مثبت. بعد می فرماید ففهم. خب به این مقداری که مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کرده آقای ایروانی اشکال کرده، گفته آقا اگر شما بگید که واجب تبعی واجبی است که اراده مولا مستقلا به او تعلق نگرفته و به استصحاب این ثابت میشه واجب تبعیه، لازمش اینه که همه واجبهای دنیا، نه واجبهای دنیا، اعیان، افعال، همه واجب تبعی باشن. چرا؟ چون الان این ستون را مولا اراده مستقل به او تعلق، اراده مستقل به او تعلق نگرفته، پس این ستون میشه واجب تبعی. قطعا واجب تبعی واجبی نیست که اراده مولا به او مستقلا تعلق نگرفته. لذا این اشکال وارده که همه موجودات اعم از ذوات و افعال غیر از اونهایی که اراده مستقله به اونها تعلق گرفته این بشه واجب تبعی. خب واجب تبعی بس چیه؟ واجب تبعی
اونیست که تعلقت بهی ارادتون تبعیه، واجب تبعی اون واجبی است که اراده تبعی مولا به او تعلق گرفته. عجیبه مرحوم آقای آخوند، نمیدونم چرا این کار کرده، خودش وقتی واجب تبعی رو معنا میکنه میفرماید ما تعلقت ارادته تابعتن لارادت غیرهی، خودش واجب تبعی را معنا نمی کنه ما لم تتعلق بهی ارادتون مستقله. وقتی خودت اینطور معنا نمی کنی بعد چطور استصحاب می کنی اصل این است که اراده مستقله به او تعلق نگرفته؟ واجب تبعی به فرمایش مرحوم آقای ایروانی یعنی ما تعلقت بهی ارادتون تبعیه. حالا این تبعیه یا امر وجودیه؟ امر وجودی یعنی چه؟ یعنی ارادتون تابعتون لارادت غیره، اراده مولا تعلق گرفته تابعتن لاراده غیره، این میشه امر وجودی. یا نه اگر امر عدمیم باشه، امر عدمی محض نیست به نحو لیسه تامه، امر عدمی است که حد امر وجودیه. یعنی چه؟ یعنی بگیم واجب تبعی واجبی است که تعلقت بهی ارادت المولا، منتها ارادتن غیر مستقله، یا لم تکن ارادتن مستقله. خب این هر کدام از این دوتا باشه، مرحوم آقای ایروانی میفرماید اصل این است که این واجب تبعی نیست. چرا؟ چون اگر گفتیم واجب تبعی واجبی است که اراده مولا ارادتن تابعتن لارادت غیره، خب شک میکنیم که اراده مولا به وضو آیا اراده تابع اراده غیر هست یا نیست؟ استصحاب میگه نیست. اگرم حد یه امر وجودی باشه که اراده که واجب تبعی عبارت است از واجبی که تعلق بهی ارادت المولا به ارادت غیر مستقله، اینم اگر باشه، اینم باز استصحاب میگه چنین امر وجودی که محدود باشه موصوف باشه به این امر عدمی، شک داریم که در خارج موجود شده یا موجود نشده، استصحاب میگه موجود نشد.
چه فرقی بین این دوتا شد؟
در اون یکی امر وجودیه، ارادتون تابعتون لارادت غیرهی، ولی این نه، یه امر وجودی است که حدش و وصفش امر عدمیه.
تابعه باشه یعنی غیر مستقله؟
نه دیگه، تابعه غیر مستقله لازمه یه همه.
حالا اگه به صورت نعتی نباشه، ارادتن ولم تکن تکل اراده، مثلا
صبر باید بکنی. عرضم به حضور شما این فرمایش مرحوم آقای ایروانیه. پس آقای آخوند، آقای ایروانی میفرماید مقتضای اصل عدم تبعیته. کسی بگه خب مقتضای اصل عدم نفس اصلیت هم هست. چرا؟ چون واجب اصلی واجبی است که تعلقت به ای ارادتون مستقله. خب آقای ایروانی میفرماد باشه، چه اشکال داره؟ هم اصل تبعیت را نفی میکنه، هم اصل اصلیت را نفی میکنه. اگر هر دوتا موضوع اثر باشن تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگر یکی موضوع اثر باشه دیگری موضوع اثر نباشه، اونی که موضوع اثره نفی میشه، اثرش هم نفی میشه، اونی که اثر نداره هیچ. پس بنابراین نمیشود گفت که اصل اقتضا میکند تبعیت را، نه، اصل هم نفی میکند تبعیت را و هم نفی میکند اصلیت را. اگر اثر عملی داشته باشه این دوتا اصل با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگر اثر عملی نداشته باشه، خب مقتضای قاعده این است که اونی که اثر داره اصل در نفی او جاری میشه. این اشکال مرحوم آقای ایروانی به آخوند. مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه، ایشونم به صاحب کفایه اشکال کرده. اشکالی که به صاحب کفایه کرده چند شق داره. میفرماید اگر مناط تبعیت این است که قصد تفصیلی به او تعلق نگرفته، التفات مولا به او پیدا نکرده. اگر گفتیم واجب تبعی هو الواجب الذي لم يتعلق به اراده تفصيليه یا لم يلتفت اليه المولى، اگر اینا گفتیم، مرحوم آقای حاج شیخ اصفهانی میفرماید تبعیت مقتضای اصله. چرا؟ چون نمیدانیم به این واجب اراده مستقل تعلق گرفته یا نه. به نحو لیسه تامه اصل این است که اراده مستقل تعلق نگرفته، تبعیت موافق اصل. ولیکن به این مطلب اشکال کرده، فرموده خوب دقت کنید، تارتن میگید واجب تبعی واجبی است که لم تتعلق بهی ارادتون مستقله. یه بحث، این استصحاب ثابت میکنه تبعیه. ولی یه وقت میگی واجب تبعی واجبی است که تعلقت به الارادت الارتكازیت التي هی مقتضی الجبلت و طبع. نه، واجب طبعی اون واجبی است که اراده ارتکازی تعلق میگیره، به این معنا که اون اراده ارتکازی مقتضای جبله و طبعه، که هر کسی یک چیزی را اراده میکنه قطعا مقدماتش هم اراده میکنه. اگر اینا بگی، ایشون فرموده خب اینجا مقتضای اصل این است که این واجب واجب طبعی است. چرا؟ عرضم به حضور شما به خاطر این که جبل و طبع میگه اراده ارتکازی داره ولو التفات نداشته باشه. پس چه بگی واجب نفسی واجب طبعی؟ اونیست که اراده مستقل تعلق نگرفته. یا بگی واجب طبعی اونیست که اراده طبعی به او تعلق گرفته؟ اشکال نداره، به هر دوتا اصل ثابت میشه. اما اگر گفتی مقصود از این اراده طبعیه اراده تقدیریه، خب شک میکنیم اراده تقدیریه یعنی چه؟ یعنی شک میکنیم که لو التفت المولا لأراد قهرن املا. این را هم عرضم به حضور شما مرحوم ها شیخ اصفهانی فرموده اینم مقتضای اصل تبعیت. چرا؟ چون وقتی که نمیدانیم آیا اراده تقدیری به این تعلق گرفته یا اراده ارزم به حضور شما فعلی به او تعلق گرفته، اصل این است که اراده فعلی به او تعلق نگرفته. نگی اصل این است که اراده تقدیری هم به او تعلق نگرفته. اراده تقدیری که چیزی نیست، عدم اراده. منتقا اشکالی که به اینا وارده که آقا اراده تقدیری، عدم التفات، اینا در خداوند سبحان و در شارع محاله. در شارع که غفلت معنا نداره، در شارع که عرضم به حضور شما اراده ارتکازی و تفصیلی معنا نداره. شارع یا اراده داره که تفصیلیه، یا اراده نداره که ارتکازی هم نیست. چون اراده ارتکازی در کسی متصوره که غفلت در او احتمال داده بشه. میگیم آقا این اصل اینه که ملتفت نیست، اصل اینه که الان اراده نداره، ولی خداوند سبحان یا ائمه علیهم السلام که در اونها این حرفا معنا نداره. پس ما اگر بخوایم در خداوند سبحان واجب تبعی را معنا کنیم، در شرع مقدس واجب تبعی را معنا بکنیم، باید بگیم واجب تبعی واجبی است که نشأ اراده المولا به این واجب من امر آخر. نشأ اراده المولا به این واجب من امر آخر. خب اگر واجب تبعی رو اینطوری معنا کردیم، اصل این است که این واجب واجب تبعی نیست. چرا؟ چون اصل این است که اراده به این شی لم ینشأ من واجب آخر، من امر آخر. نمیدانم آیا این اراده نشأ من امر آخر او لم ینشأ من امر آخر. خب استصحاب میگه لم ینشأ من امر آخر، این اراده لم ینشأ من امر آخر، لذا نفی میکنه واجب تبعی را. حالا واجب تبعی را نفی میکنه، واجب اصلی را اثبات میکنه. این مبتنی بر این است که ما بگیم واجب اصلی آیا واجبی است که لم ینشأ من واجب آخر، یا واجب اصلی واجبی است که نشأ ارادته من نفسه. اگر گفتیم واجب اصلی واجبی است که نشأ ارادته من نفسه، استصحاب میگی که لم ینشأ ارادته من نفسه. خب تبعی چی؟ لم ینشأ ارادته من ارادت غیره. پس نفی تبعیت قطعی است بنابراین تعریف. نفی اصلیت مبتنی بر این است که ما واجب اصلی را چی معنا بکنیم. آیا معنا بکنیم که واجب اصلی واجبی است که نشأ ارادته من نفسه و تعلقت به ای ارادت مستقله، یا نه بگیم واجب نفسی واجبی است که تعلق به ای ارادت لم ینشأ من ارادت آخر. اگر گفتیم واجب نفسی واجبی است که تعلقت به ارادته مستقلا، واجب اصلی واجبی است که تعلقت به ارادته مستقلا ناشئه من نفسه، یه اصل اصلیت را ثابت نمی‌کنه، هم تبعیت را نفی می‌کنه هم اصلیت را نفی می‌کنه. اما اگر بگیم نه واجب اصلی یعنی واجبی که لم تتعلق بهی ارادتون تابعتن من ارادت غیرهی. این مقتضای اصل اصلیت. عرض کردیم بگه اثر داشته باشه، حالا میرسیم که ثمره داری نداره. این همه بر فرض اینکه اثر داشته باشه.
اگه تبع اراده تقدیری باشه یا اراده که ارتکازی باشه اصل تبعیت ثابت میکنه. خب اونجا اصل عدم تبعیت، چون که اراده تقدیری درست عدم اراده است، ولی بالاخره اراده که لول تفرت لا اراده دیگه. خب اصل اینه که نه لول تفرت لول تفرت لم یورد، یا اینکه اراده ارتکازی، خب بالاخره اصل عدمش دیگه.
اصل اینه که لول تفت لم یورد، فرض اینه که یقین داریم این اراده مولا بهش تعلق گرفته، واجب قطعا هست، منتها نمیدونیم آیا این واجب نفسیه یا غیریه. خب اگر گفتیم اراده به او تعلق گرفته و این ارادهش هم تقدیریه، درست فعلی نیست دیگه، اونش مسلمه، چون شک در اصل وجوب که نداریم، واجبی هست نمیدانیم اصلیست یا تبعیست.
شرطش که لبل تفت لعراده، این خود این هم دوباره متعلق عدم.
خب استصحاب میگی که
بعد استصحاب میگی که الان اراده نشده، ولی لبل تفت اراده هم.
نه یعنی همون دیگه الان اراده نشده، ارادش تقدیریه دیگه، اون لبل تفت ها که میشه استصحاب عدم التفات، او که نفی میکنه باز، چون لبل تفت این اصلی که ملتفت نیست، چون وقتی که ملتفت نبود میشه واجب غیری، واجب تبعی. ما عرض ما این است که اصلا این حرفایی که این آقایون زدن، اینا هیچ کدام درست نیست. ما نحن فی اصلا جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب در جایی است که یک خطابی شارع داشته باشه و این خطاب یه موضوعی داشته باشه. شما ما یک روایتی نداریم که واجب تبعی را معنا کرده باشه، ما یک روایتی نداریم که واجب اصلی را معنا کرده باشه، ما میخواییم بگیم واجب ها دو قسمه. وقتی واجب ها دو قسمه، آیا واجب تبعی واجبی است که کانت ارادته تابعتا لارادت غیرهی، یا واجبی است که لم تکن ارادته مستقلتا ناشئتا من نفسهی؟ اینا در تعریف اثری نداره، چون هر کدام شما تعریف بکنی نتیجه یکیه. ما میخواییم اونی که واجب اصلیه را تعریف بکنیم، اونی که واجب تبعیه را تعریف بکنیم. خوب دقت کنید، اون جمله‌ای که عرض کردم اون جمله خیلی کلیدیه در فقه. ما فرض کن گیریم یک جایی یک واجب اصلی داریم، موضوع اثرم هست، شما میگید واجب اصلی یعنی ما تعلقت بهی ارادتون مستقله. خب یه واجب تبعی هم داریم، موضوع اثرم هست، شما میگید واجب تبعی یعنی ما تعلقت بهی ارادتون تابعتون لارادت غیرهی. خب از کجا میگی که همین قیدی که شما اخذ کردی شارعم در واجب تبعی همین قید را اخذ کرده؟ چون اینا اثرش فقط در استصحاب ظاهر میشه، عقلام که استصحاب ندارن. بله اگر عقلا استصحاب میداشتن، خوب دقت کنید، اگر عقلا استصحاب می داشتم بعد در موارد شک به استصحاب اخذ می کردم، شارعم اونها را رد نمی کرد، این خوب بود. می گفتیم آقا این معناش اینه، اونم تازه غلط بود. چرا؟ چون الان مثلا در این صحیحه اولای زراره شک داره مکلف وضو داره یا نه، وضو گرفته، خفقه و خفقتان داشته، میگه آقا ایوجب الخفقت و الخفقتان الوضو؟ قال لا. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به حیث و بیس افتاده که چی؟ که استصحاب بقاء وضو برای اثبات صحت صلات مثبته. چرا؟ چون وضو شرط نماز مقارن با وضو مأمورم به استصحاب بقاء وضو اثبات نمی کنه که نماز شما مقارن با وضوه. بعد آمده شرط را برگردنده به جزء، فرموده حقیقت شرط این است که یعنی نماز هم باشه وضو هم باشه، نه عنوان مقارنت، واقع مقارنت. خب بعدم بهش اشکال میشه که آقای خویی فرق بین جزء و شرط پس چیه؟ رکوع باش وضو فرقش چیه؟ یه جایی با آقای نائینی اشکال میکنه که آقا امر به مشروط امر به شرط نیست، شرط امر ضمنی نداره، امر نفسی داره، امر غیری داره. یه جایی هم که گیر میکنه اونجا عرضم به حضور شما میاد میگه که میفرماید که نه، حقیقت شرط یعنی اون شی باشه اونم باشه، نه عنوان مقارنت، نه عنوان معیت. نه احتیاج به این حرفا نیست. اگر صحیحه اولای زراره دلالت میکنه اینکه با وضو میشه نماز خوند، میگه آقا مثبته، خب باشه مثبت. چون مثبتات استصحاب حجت نیست، این برهان استحاله عقلی که نداره، مقام اثبات زیقه. خب اگه یک جایی در مقام اثبات دلیل داشتیم خب عکس میکنیم. صحیحه اولای زراره میفرماید نماز با وضوع استصحابی صحیحه. شما میگید آقا اگر این وضوع قرار باشه شرط باشه، مقارنت شرط باشه، میشه مثبت. خب بشه مثبت چی میشه؟ نه جای دیگه ملتزم نمیشه. چطور اگر روایت در خصوص وضو بود تعدی نمی کردیم؟ اگر یک جای شارع در خصوص وضو مثبت را حجت کرده، دلیل نمیشه که در غیر وضو هم حجت باشه مثبت. اشکال نداره، اون کبرا در مثبت تعبدن منطبق شده، چون ما بودیم و لا تنقض الیقین بشک عنوان مقارنت ثابت نمی کرد، ولی شارع این کبرا را در وضو تعبدن تطبیق کرده.
تخصیص مورد نمیشه؟
تخصیص مورد نیست، انتباع. بابا استصحاب که نمیگوید مثبتات حجت نیست، کبرا که نمیگوید مثبتات حجت نیست تا بگیم در این مورد تخصیص خورده عدم حجیت. استصحاب میگه من دلالت ندارم بر حجیت مثبتات، نه اینکه من دلالت دارم بر عدم حجیت مثبتات، نه، میگه من دلالت بر حجیت مثبتات ندارم. حالا یک کبرایی که دلالت نداره بر حجیت مثبتات در یک جای شارع به قرینه مورد استثناء تعبد کرده، مثل اینکه اگر در یک جایی خود آقای خویی آخوند همه فرمودن همه فرمودن اگر یک جایی شارع استصحاب رو تطبیق بکنه که در اونجا غیر از اصل مثبت هیچ اثری نداشته باشه، در خصوص اون مورد تطبیق بکنه، خب ما اونجا ملتزم میشیم. اونجا ملتزم میشیم معناش این نیست که تعدی میکنیم میگیم همه جا اینطوره، نه، اطلاق نمیتونه مثبتات استصحاب رو ثابت بکنه، نه اینکه اطلاق میتونه مثبتات استصحاب رو ثابت بکنه محظور عقلی داره. خب شارع لا تنقض الیقین بالشک را در وضو تطبیق کرده. اصلا ما اگه خوب دقت کنید، خیلی آقای خویی رحمت الله علیه اینجا پرت شده رضوان الله تعالی علیه، حتی اگه فرض کنید که ما نمیدانیم وضو شرط یا جزئه، باز نمیتونیم به وسیله این صحیحه اولای زراره ثابت بکنیم که وضو جزئه، چون اگه شرط باشه میشه مثبت. چرا؟ چون خود شما آقای آخوند دیگران همه فرمودن ما ظواهر را اخذ میکنیم جایی که شک در مراد جدی داشته باشیم، اما جایی که شک در کیفیت اراده داریم و شک در استناد داریم اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. اگر یک خطابی داریم لعن الله بنی امیه قاطبتن، زید قطع داریم تخصیص خورده، چیز جواز لعن نداره، منتها نمیدانیم از بنی امیه که جواز لعن نداره تخصیص خورده یا نه از بنی امیه نیست تخصیصا خارجه. خب فرمودن ما نمیتونیم به اطلاق لعن الله بنی امیه قاطبتا تمسک کنیم بگیم زید از بنی امیه نیست، ما نحن فی از این قبیله. شارع با وضوع استصحابی فرموده نماز بخون، منتها نمیدانیم این وضوع داخل اصل مثبته، که اگر داخل اصل مثبت باشه اینی که میگن مثبتات استصحاب حجت نیست اینجا استثناء شده، یا نه داخل اصل مثبت نیست. خب این با لعن الله بنی امیه قاطبتن چه فرقی میکنه؟ لذا ما نحن فی این واجب اصلی و واجب تبعی را ما معنا بکنیم، معنایی که ما میکنیم به درد استصحاب نمیخوره. واجب اصلی و تبعی را که شارع معنا بکنه او به درد استصحاب میخوره. اگر شارع بفرماید واجب اصلی اون واجبی است که لم تتعلق بهی ارادتون تابعتن لارادت غیرگی، اینجا بله استصحاب میگه که این ارادهی که تابع اراده غیر باشه تعلق نگرفت. ولی اگر ما گفتیم نه، ما نمیتونیم به استصحاب تمسک کنیم. چرا؟ چون ممکنه شارع اراده مستقله را اخذ کرده باشه، عنوان ملازم را اخذ کرده باشه. نه، باید در خارج فرق نداشته باشه، فقط فرقش در استصحاب باشه. اگر ما میته را همینطورم هست، اگر ما میته را میگیم میته یعنی موته مستندون الى عدم تزکیه، امر وجودیه سل یا مفاد معدوله، موجبه معدوله، یا نبگیم میته یعنی لم یقع علیه تذکیه، ما نمیتونیم به استصحاب تمسک کنیم. بله، چرا؟ چون ممکنه شارع اون میته ای را که اخذ کرده باشه معناش او باشه، اثری نداره. ظهورات در جای حجت که موجب بشه مکلف به خلاف بیفته، اگر اثر شرعی نداره مکلف به خلاف نمیفته.
مکلفی که بهش استصحاب،
او استصحاب اینجا نمیبینه، او استصحاب اینجا نمیبینه.
اون اصلا واجب اصلی این
او استصحاب اینجا نمیبینه. نه او میگه آقا شاید شارع یک قید ملازم رو اخذ کرده باشه.
اینطوری باشه که اینجا نمیشه به ظهورات اخذ کرد. چون که شاید
یعنی فقط اثرش در همینجاست دیگه. در کجاست؟ غیر از مواردی که در استصحاب دیگه در کجاست؟ که نمیشه و کجاست؟ مثلا یه جاشو بگو.
هر معنایی رو ممکنه
شده. عزیزم ببین اگه هر معناری چی دیگه را آقا یه چی دیگه اراده کرده باشه اون به خطا میفته. به خطا نمیفته. عرض کردم فقط اثرش میگه عرف میگه من اینجا استصحاب رو قبول ندارم. چون میگه من خودم در این که این عقص شده یا او عقص شده اصلا من یه تشخیص نمیتونم بدم. چون عرف ما که اونا که کتاب قانون که ندارن که هزار مرتبه گفتیم ما ظهور مفاهیم عرفی را از آثار میفهمیم. الان شما برو به یک کسی بگو آقا مولا فرموده اکرم العلماء، بعدم فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. من شک دارم یه عالمی فاسقه یا نه، چیکار کنم؟ یعنی چی کار کنی؟ میگه نمیدانم آیا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء جمعش به این میشه که عالم باشد و فاسق نباشد، یا جمعش به این میشه که عالم غیر فاسق باشد به نحو موجبه معدولت المحموله یا به نحو سالبه محصلت المحموله. نمیدانم کدام یکیه. خب ماسفروش بقال میگه یعنی چه اگر یک کسی عالم باشه و فاسق نباشه؟ و قطعا میشه عالم غیر فاسق، میشه عالم عادل. فرقش چیه؟ اون چون استصحاب نداره تا بخواد ما در بیاریم. اصلا اینو قیودی که در سیره عقلا اثر عملی نداره اینه یا اینه ما نمیتونیم در بیاریم. تازه اگرم بتونیم در بیاریم باز دلیل نداریم که شارعم همو رو اخذ کرده. چرا؟ چون این خودش باز مهمه که آیا ظهورات که حجته معناش این است که سیره عقلا باید ردع بشه در اون جاهایی که خلاف واقع میشه، یا نه در اون جاهایی هم که به مقتضای اصل عملیه باید ردع بکنه. اون مقداری که از سیره عقلا لازمه بیان احکام واقعیه. این خب طبق واقع درسته، اون تا در مقام ظاهر. خب اگر کسی عرضم به حضور شما فکر کرد که استصحاب حجته، خب بی خود فکر کرد. فرق بین این که واجب اصلی و واجب تبعی، اگر در لسان شارع تعریف شده باشه این کلمات آقایان درسته که اینه اونه اصلینه، ولی اگر در لسان شارع تعریف نشده باشه، در لسان قوم تعریف شده باشه، در لسان قوم هم تعریف شده باشه، چون قوم براشون استصحاب مهم نیست، این تعریفی که میکنن در این قیود اثر عملی نداره. لذا یک کسی بگه آقا واجب اصلی واجبی است که تعلقت به ارادت مستقله، یک کسی بگه آقا واجب اصلی واجبی است که لم تتعلق به ارادت تابعت لارادت غیره، بگی نه با هم فرق میکنه؟ میگه نه فرق نمیکنه. وقتی اراده تابع غیر نشد بس اراده مستقلهه، وقتی مستقله شد اونه. اینو تعریفها جای اصل عملی نیست. ولل کلامه تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم فرض کرده آخوند و دیگه جایش از شهید داره. حالا انشاءالله در ثمراتی که ذکر کردم میگیم، ولی فرض کرده که اثر شرعی داره، مثل اینکه حالا مثلا نظر کردی یه واجب اصلی را انجام بده، یه واجب طبیعی را انجام نده. نه مورد نظر نیست، ذکر شده اثر. میگم فعلا انشاءالله فردا ثمرش هم میگیم. بله عرض کرده همین دیگه گفتن سم
نه.
آره دیگه گفتن ثمره داره دیگه.
مردم
که لازم نیست بفهمن. نه بحث نظر ریس عرض میکنم، ثمره ذکر کردن، ثمره ذکر کردن. منتها الان چون اون ثمره رو میخوام فردا بگم طول میکشه، یه ثمره ای که فرضی است نظر. این تعریف قومه.
بله. منظور من واقعا اینه که ما یه مصداقی داریم که واجبی داریم که نمیدونیم اصلی یا تبعیه.
خب میدونم. مولا که تعریف نکرده واجب اصلی.
خب ولی توی مثلا واجب نفسی و غیری ما اونجا که مولا تعریف نکرده بود که، ولی میتونیم استثناء عدم غیریت رو بکنیم.
اون چون اثر عملی داشت میگفتیم که اصل این است که واجب نفسی نیست.
فرض گرفتیم که اصل داشت همون که استثناء.
نه شما میتونید بگی اصل این است که این واجب اصلی نیست. ولی نمیتونی یه اصل موضوعی درست بکنی که اصلیت یا طبعیت ثابت بکنی. بله میتونی بگی اصل این است که این واجب اصلی نیست، اصل این است که این واجب طبعی نیست. یعنی
شما میگید که ثمره نداره به خاطر هم اصلاح جاری نمی کنی، خلاف فرض من.
نه ببین، ثمره نداره، اصل واجب اصلی و طبعی ثمره داره. اما ما یه وقت خاص میخوایم بگیم آقا نمیدونیم که این واجب اصلیه، اساسا میگه واجب اصلی نیست.
ما طبق همون ثمره داریم تعریف میکنیم اصلیت تبعیت رو.
نه ما که طبق ثمره تعریف نمیکنیم.
یعنی اگر اون ثمره مترتب مثلا اصلیه یا اون ثمره مترتب نیست تبعیه.
نه
مثلا آیه صاحب قوانین یه ثمره مترتب کرده، گفته اگر واجب اصلی بود ولو اینکه غیری باشه استحقاق ثواب داره، اگر تبعی بود مستحق ثواب نیست ولی اون که واجب غیریه. خب ایشون یک ثمره مترتب کرده،
ثمره بر واجب اصلی. ولی واجب اصلی چیه؟
هر آن چیزی که میتونه اون اون استحقاق ثواب رو بگیره.
حالا چیه؟ ما در اون اونی که میتونه استحقاق ثواب رو بگیره چون واقعیه دیگه.
بله
اون فرق نمیکنه که بگیم اون است که اراده بهی ارادتن مستقله، یا بگیم اونی که لم تتعلق بهی ارادتن تابعتن لارادت غیری، هر دو چیه؟ چون به لحاظ واقع اینا متلازمه اینا.
بله
فقط به لحاظ استصحاب اثر داره.
تو مورد بحث لا تلویز و یقینه به شک، این موردش اگه مثبت باشه و از اینم به جای دیگه سرایت میخوام بدیم،
نمیتونیم سرایت بدیم. بله چون ببین ما به کبرا عکس میکنیم.
چرا به کبرا عکس میکنیم؟
چون مورد که خاصه، که مورد که خاصه. از مورد که ببین اگه الان کبرا نبود، راوی سوال میکرد آقا من وضو داشتم، شک میکنم که عرض الان وضو دارم یا ندارم، فرمود انت علی وضو ان، ولی اون لا تنقض الیقین به شک نبود، میتونست تعدی بکنی؟
ولی توی این مورد
اشکال، توی این موردم خود لا تنقض الیقین به شک مثبت رو نمیفهمانه، فرض اینه. فقط شارع
که موردش هم مثبته بازم
نمیتونه. نه شارع این کبرا را که مثبت را نمیفهمانه تعبدن تطبیق کرده بر مورد مثبت.
دستش به طبع دست تنظیم